أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ذا معين. بحثی که از امروز آغاز میکنن در حقیقت در کتاب روش رئالیسم جلد دوم یک مقاله نسبتا مفصل را به خود اختصاص داده. عنوان این مقاله پیدایش کثرت در ادراکات است. مرحوم شهید مطهری در مقدمه این مقاله که مقاله پنجم این کتاب است معتقد است که این بحث به این کیفیت از ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی است. تعبیر ایشون این است که از آنجایی که نه در فلسفه قدیم و نه در فلسفه و روانشناسی جدید سابقه ندارد که تحت عنوان کیفیت پیدایش کثرت در ادراکات، ذهن و ادراکات ذهنی مورد نقادی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، ممکن است ابتدا تا اندازه‌ای مطالب این مقاله با ذوق خواننده محترم غیر مأنوس جلوه کند. اگر بحث پیدایش کثرت در ادراکات از مباحث ابتکاری مرحوم علامه طباطبایی باشد و اگر از این بخش که به جا به اینجا رسیدیم ثم نقول بحث پیدایش کثرت در ادراکات مطرح باشد، باید ببینیم این جمله کما ذکرو در اینجا یعنی چه. در آغاز این بحث ایشان می‌فرماید ثم نقول و کما ذکرو، میگوییم آنچنان که منطقیین گفتند. باید دید آیا بحث پیدایش کثرت در ادراکات در زبان و قلم سایرین هم وجود داشته، مرحوم علامه چینش جدیدی به این بحث عطا کردند، یا ابتکاراتی در ضمن بحث دارند، و یا اینکه این کما ذکرو معنای دیگری دارد. قبل از اینکه بله باقیش کما ذکران نیست، بله 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 بله، میخواستم حالا عرض بکنم در حالا فرمودید نمیخواستیم وارد این بحث بشیم. در آغاز کتاب مرحوم علامه طباطبایی وعده دادن که هر کجا مطلب خودشان جدا شد از مطلب قوم اعلام کنند. تعبیر شریف مرحوم علامه در آغاز کتاب این بود، فرمودند اگر چیزی را خودمان گفتیم، فرمودند بنای ما بر تلخیص عبارات برهان شفاست، وقد جرينا على تلخيص المحكي من كلامه الموضوع في هذا الفن في غالب المواضع. بعد فرمودن غير ما يسر الله سبحانه من افاضته علينا، البته برخی از ابتکارات و افاضات ربانی به خود را هم می نویسیم ناسبین ذلك الى انفسنا، اونجا که چیزی را از خود افزوده می کنیم به خود نسبت می دهیم. اما خواهیم دید در سراسر کتاب این مطلب دقیقاً رعایت نشده. یعنی مباحثی است که لااقل کیفیت تقریرش جدید و نوین است و مرحوم علامه به خود نسبت ندادند، بلکه گاه با همین جملاتی مثل کما ذکرو به دیگران نسبت میده. به هر حال این رو باید روش در موارد مختلف دقت بکنیم که چه مقدار بحث از گذشتگان معثور است و چه مقدار توسط مرحوم علامه طباطبایی تقریر شده و مطلب جدیدی است. او که بله، یه بحث مفصلی هم دارن تقریر این کیفیتی. بله، تو بحث پیدایش کثرت در ادراکات به این کیفیت که مرحوم علامه طباطبایی دارن هیچ کس نداره. من این رو بررسی کردم. اما باز آغاز این مطلب دارن ثم نقول و کما ذکرو. این کما ذکرو تا کجا کما ذکروست؟ مثلا ادراکات اعتباری اصلا به نام ایشون سکه خورد در منطق و فلسفه اسلامی. اولین کسی که بحث اعتباریات را و ادراکات اعتباری را به طور مستقل مطرح کرد مرحوم علامه طباطبایی بود. ابتکار ایشان در مباحث فلسفی عمدتاً با این بحث گره خورده که در جلد دوم روش رالیس یک مقاله مستقل، مقاله ششم تحت عنوان ادراکات اعتباری، که متاسفانه پایان این مقاله قریب به 30 صفحه بدون حاشیه هم هست. یعنی مرحوم شهید مطهری این بخش را تحشیه ندارند، بخشی که از همه جا بیشتر شاید نیاز به حاشیه داشته. به هر حال بنده گمان کردم قبل از این که ادامه بحث رو داشته باشیم، به اعتبار این که قدم به قدم به این بحثی که الان اشاره می‌کنیم نیاز داریم، این بحث رو مطرح کرده باشیم و بعد بحث کتاب رو ادامه بدیم. بحثی که می‌خواستیم مطرح داشته باشیم بحث انواع ادراک. ما چند نوع ادراک داریم؟ اقوال و نظریات در این زمینه مختلف است. بنده این اقوال رو اشاره میکنم. مراد ما از انواع ادراک، انواع ادراک در نوع بشر است. مراد انواع ادراک در پهنه جهان هستی نیست. ما در انواع ادراک بحثی از علم باری تعالی نداریم، بحثی از کیفیت علم فرشتگان نداریم، بحث از انواع ادراک در بنی آدم نوع بشر است. حتی بحث از کیفیت ادراک و انواع ادراک در جن نداریم، با اینکه جن قرابتش با ما فراوان است به اعتبار اینکه ذو نفس است، مکلف است. فقط در بنی نوع بشر بحث میکنیم. در مورد انواع ادراک در بنی آدم اقوال مختلفی است. قول اول این است که نوع بشر یک نوع بیشتر ادراک ندارد. مستاق این یک نوع چیست؟ شاید دو سه رأی در مجموع وجود داشته باشه، اما رأی مشهور این است که مستاق این نوع ادراک حسی است. بشر دو ادراک بیشتر، یک ادراک بیشتر در درون خود احساس نمی کند و یک ادراک بیشتر ندارد و به ادراک حسی است. هم در گذشته و هم در جهان معاصر داریم کسانی را که به این نظر معتقدند. اونگاه کسانی که به این نظر معتقدند باید ادراکات کلی را به نحوی توجیه کنند. توجیه نخستین است که اصلا آدمی کلی ادراک نمی کند، حد اکثر فرد منتشر ادراک می کند. فرق است بین ادراک کلی و ادراک فرد منتشر. این مطلب را مرحوم علامه مرحوم صدرالمتالهین نسبت به انسانهای عادی معتقد است که عموم انسانها به جای ادراک کلی فرد منتشر ادراک می کند. چه فرقی است بین ادراک کلی با ادراک فرد منتشر؟ این باید در فلسفه بحث و بررسی بشه. نمیخوایم کل بحث ادراک رو اینجا مطرح کنیم. گروه دوم میگویند آدمی ادراک کلی دارد ولی ادراک کلی همان ادراک جزئی است، چون جزئی و کلی یکی است. به دیگر سخن کلی جزئی تضعیف شده است، جزئی ضعیف شده است، چیز دیگری نیست. حقیقت کلی غیر از حقیقت جزئی نیست. مثال میزنن، میگن شما یک سکه بردارید، سکه های 5 تومانی هست، سکه های مثلا 25 تومانی، سکه های 10 تومانی، با قدرتی خطوط و علائم و نوشتجات روی این سکه رو محو کنید، حقیقت این سکه تغییر نمی کند. این سکه مبهم می شود، نوعی کلیت پیدا می کنه، چون ما نمی دونیم 10 تومنیه یا 25 تومنیه یا 50 تومنی، ولی این سکه همون سکه است. مقداری آثار و خصوصیات خود را از دست داده، دقیقاً برعکس طرز تفکر حکمای اسلامی. حکمای اسلامی کلی را جزئی ارتقا یافته می دانند. این طرز تفکر که در غرب فراوان طرفدار دارد کلی را جزئی تضعیف شده، ضعیف شده به حساب می آورد. به هر حال اگر کسی گفت آدمی یک نوع ادراک بیشتر ندارد و ادراک حسی است، طبیعی است که باید ادراک کلی را به گونه ای توجیه کند، یا بگه اصلا انسان کلی ادراک نمی کند، توجیهی هم ارائه نکنه، یا بگوید انسان اون چه که به نام کلی می فهمد فرد منتشر است، یا بگوید انسان اون چه که به نام کلی می فهمد جزئی ضعیف شده است. همان است، دو چیز نیست، مقداری ضعیف شده و لذا حالت ابهام به خود گرفته. دقیقا مثل شبحی که از دور می آید، شبحی که از دور می آید یا انسان است یا حیوان، انسان باشد یا زید است یا امر، حیوان باشد یا گاو است یا قاطر، اما این که من او را بر امور مختلف تطبیق می کنم به خاطر ضعف ادراک من است که دقیقا او را تشخیص نمیدم، وگرنه او در واقع یک چیز بیش نیست. بگذاریم، بحث رو قصد نداشتیم به این تفصیل وارد بشیم. رأی دوم رأی مرحوم علامه طباطبایی است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه اسفار جلد سوم صفحه 362 اصرار دارند بر این که ادراک دو نوع است. یک ادراک حسی، دو ادراک عقلی. در حقیقت مرحوم علامه طباطبایی ادراک خیالی و ادراک وهمی را ساقط میکنند. میگن ما دو نوع بیشتر ادراک نداریم. ترجمه عبارت ایشون اینه، من عبارت عربیشون رو از اسفار جلد 3 نیاوردم. می‌فرماین وهم به هر صورت کلی مضاف به جزئی مثل کلی انسان، اسب، سیاهی و یا سفیدی نمی‌رسد، بلکه فقط به امور جزئیه‌ای که در باطن نفس موجودن نائل می‌شود، مثل محبت، عداوت، سرور و حزن. این مربوط به حقیقت ادراک وهمی است که می‌رسیم و مانعی ندارد که ما ادراک این امور را به حس مشترک نسبت دهیم، چنان که در سفر نفس خواهد آمد. و صرف نامگذاری اینها به معانی در مقابل صوری که از طریق حواس ظاهری درک می شوند موجب مباینت نوعی نمی شود تا اینکه نیاز به اثبات قوه دیگری باشد. پس حق این است که اصلا وهم را حذف کنیم و کار وهم را به حس مشترک اسناد دهیم. این در اینجا که میگن اصلا ما وهم را بگذاریم کنار، بگیم وهم جزو مدرکات و ادراکات نیست. اون وقت در جای دیگری، یعنی همین اسفار جلد 3 در ادامه بحث صفحه 362 در همون حاشیه، حاشیه خیلی متقنی است، فرمایند حق این است که ادراک دو نوع است و احساس نیز همانند وهم از انواع ادراک حذف می شود و تحقیقا حضور ماده محسوس و غیبت آن نمی تواند موجب مغایرتی در مدرک در حال حضور و عدم حضور گردد. بله، البته غالبا این طور است که با حضور ماده صورتی که نزد نفس است از جلا و وضوح بیشتری برخوردار است، ولی چه بسا صورت متخیله در صورت عنایت و التفات نفس به آن از ظهور قویتر و شدیدتری برخوردار باشه. چی شد؟ ایشون میخوان بگن اصلا ما ادراک وهمی رو کنار بگذاریم، ادراک خیالی رو هم کنار بگذاریم، در حقیقت بگیم فرق فارقی بین ادراک حسی و ادراک خیالی نیست، چون ادراک حسی در صورتی است که صورت مدرکه در نزد حاس حاضر است، ادراک خیالی در صورتی است که این صورت مدرکه از محضر حاس غائب است. این تفاوت، تفاوت جوهری نیست. حقیقت ادراک و مدرک یکی است. اگر من دارم به این درخت انگور نگاه میکنم، چشمم بازه، این اسمشو بگذارم یه ادراک. حالا چشمم بسته است، دارم این درخت انگور رو در نفس خود میبینم، اسمشو بگذارم یه نوع ادراک، که تفاوت نشود. در هر دو صورت من دارم یک نوع ادراک رو تجربه میکنم. این که من چشمم باز باشه و این درخت رو ببینم نوعی ادراک باشه، چشمم بسته باشه نوع دیگر باشه، ایشون میگه نفر فرق جوهری نیست. من گذاشتم ادراک حسی و خیالی و وهمی و عقلی رو، تعریفش رو تو قول چهارم عرض بکنم. یه مقدار شاید خوب بود اول تعریف رو بیان میکردیم، حالا میرسیم. پس بالاجمال مرحوم علامه طباطبایی به تسنیه انواع ادراک معتقده. ادراک حسی و خیالی یک ادراکه، ادراک عقلی هم یک ادراک، مجموعاً میشه دو ادراک. نظر سوم نظر مشهوره، این نظر نظر مشهور، نظر مشهور حکما این است که ادراک مثلث است، انواع ادراک سه تاست: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. در نظر مشهور سخنی از ادراک وهمی نیست و وقتی مشهور با این سوال روبرو میشن که پس ادراکات وهمی را چگونه باید توجیه کرد، هر کس به گونه ادراکات وهمی رو توجیه کرده. خب من به نظرم متن عبارت مرحوم علامه طباطبایی لازم نیست خوانده بشه، ولی متن عبارت مرحوم شهید مطهری در حاشیه لازمه، چون نکاتی داره که این نکات رو ممکن از دست بدیم در ارتباط با هویت این سه ادراک، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. بگو احساس، تخیل و تعقل. می‌فرمایند قدما و همچنین متأخرین برای ادراکات انسان از خارج سه مرتبه قائل شدند: مرتبه حس و مرتبه خیال و مرتبه تعقل. عبارتی که می‌خونیم جلد اول روش رالیس صفحه 40، صفحه 54، جلد نخست روش رالی صفحه 54. مرتبه حس عبارت است از آن صوری از اشیا که در حال مواجهه و مقابله و ارتباط مستقیم ذهن با خارج با بکار افتادن یکی از حواس پنجگانه یا بیشتر، چون در تعداد حواس آدمی اختلاف در ذهن منعکس می شود. مثلا وقتی که انسان چشمها را باز نموده و منظره ای را که در برابرش موجود است تماشا می کند، تصویری از آن منظره در ذهنش پیدا می شود و آن تصویر همان حالت خاصی است که انسان حضوراً و وجداناً در خود مشاهده می کند و آن را دیدن می نامی. یا آن که در حالی که کسی صحبت می کند و صدای وی به گوشش می رسد، حالت دیگری را برابر خود در خود مشاهده می نماید که آن را شنیدن می نامی. انشاءالله می رسیم در آغاز همین بحثی که از امروز باید شروع بکنیم، اولین نوع تکثری که در ادراکات پیدا میشه تکثر از راه تعدد حواس. ما بخشی ادراکاتمون مسموعات ماست، بخشی ادراکات ما ملموسات ماست، بخشی ادراکات ما مبصرات ماست. چون حواس متنوع است انواع ادراک پیدا میشه. پس اولین مرتبه ادراک احساس که صوری از اشیا در حال مواجهه و مقابله و ارتباط مستقیم ذهن با خارج با بکار افتادن یکی از حواس در وجود آدمی پیدا میشه. این همان بود که گفتیم من فقط حسن فقط فقط علما. این ادراک را با فقدان حسی از حواس، حاسه ای از حواس از دست میدیم. مرتبه دوم مرتبه خیاله. ادراک حسی پس از آن که از بین رفت اثری از خود در ذهن باقی میگذارد، و یا به تعبیر قدما پس از پیدایش صورت حسی در حاسه صورت دیگری در قوه دیگری که آن را خیال یا حافظه مینامیم پیدا میشود، و پس از آن که صورت حسی محو شد آن صورت خیالی باقی میماند و هر وقت انسان بخواهد آن صورت را احضار مینماید و به اصطلاح به این وسیله آن شیء خارجی را تصور میکند. گاهی اینقدر این صورت خیالی قوی است که وقتی هم که داره میبینه میمیره، میگه عین الطریق چی، عین السبیل الی حمام میزابی، چی بود شعر نصفش یادم گاه مثلا دیده شده در طول تاریخ، مثلا جوانی یک خانمی دختری رو یک بار دیده، دیگه هم ندیده، عمری رو در عشق سوخته، یعنی عمری این صورت از ذهن پاک نشده، حک شده در گویا شیارهای مغز. به اعتبار می‌فرماین صورت خیالی شبیه صورت محسوسه است، با این فرق. سه تا فرق بین صورت محسوسه و صورت خیالی ذکر می‌کنن. این فروق قابل توجه ما، چون خیلی فکر کردم که این بحث رو مطرح بکنیم یا نکنیم، دیدم یک جا باید بالاخره بحث بشه، و چون اول بحثیم باید، اولا غالبا و در حال عادی وضوح و روشنی آن را ندارد. در اغلب موارد صورت خیالی مثل صورت حسی نیست، یعنی بنده دارم الان شما را نگاه میکنم، خب یک ساعت بعد شما نیستید، من اینجا بشینم شما را تصور بکنم، یقینا صورتی که الان با نگاه کردن دارم روشنتر شفافتر از صورتی که غالبا این چنینه، چون مرحوم علامه طباطبایی اشاره داشتن در عبارتشون اینجا الان خوندیم، فرمودن بله البته غالبا اینطور است که با حضور ماده یعنی احساس، صورتی که نزد نفس است از جلا و وضوح بیشتری برخوردار است، ولی چه بسا صورت متخیله در صورت عنایت و التفات نفس به آن از ظهور قویتر و شدیدتری برخوردار باشد. لذا اینجا هم تبیر فرم قاله من فرمونه سرش رو میخوایید ببینید چیه؟ سرش رو بگم چیه؟ سرش اینه، در حقیقت علم مجرده، نفس آدمی هم مجرده، هرچه درجه تجرد علم بیشتر میشه ادراکش برای نفس قوی تره. یعنی من که الان شما رو دارم نگاه میکنم صورت حسی دارم، وقتی چشم رو بستم شد صورت خیالی، صورت خیالی تجردش از صورت حسی بیشتره، درست؟ چی؟ ایلزا ایشون چرا دیگه آیه طباطبایی خیلی قشنگ فرمودن اینجا دیگه، من الان عبارتش رو خوندم، فرمودن ولی چه بسا صورت متخیله در صورت عنایت و التفات نفس به آن از ظهور قویتر و شدیدتری برخوردار باشه.
اگه تجربهش
بیشتر بشه سنخن که ببینن اتفاقی قائل نیستن، هم ظرف ادراکش یکی میدونن، ظرف ادراکش هم یکی میدونن، ولی صحبت بر سر ایشون که اصلا میخوان صورت حسیه رو به صورت خیالیه برگردانن، در حقیقت اینطوره، منتها میخوام بگم حضور ماده و عدم حضور ماده چه تفاوتی میتونه داشته باشه. ابتداعا اینجور به نظر میرسه که در وقت حضور ماده که ازش تعبیر به احساس میکنیم ادراک باید شفافتر باشه، غالبا هم اینجوریه. چرا هم آقای طباطبایی هم آقای مطهری میگن غالبا؟ چون در واقع اگر انسان اون صورت خیالی رو در نفس توجه و عنایت تام بش بکنه احساس میکنه شفافتره، احساس میکنه خلاصه چی بود، خدا رحمت کنه آشق عبدالمجید سالم رو، ما جوان که بودیم در حجره دیدید که انسان گاهی صبح بلند میشد میدید آش نخورده و دهن سوخته حمامی شده، بعد میرفت حمام، حالا چه کاری کرده و تو خواب خودش میدونست. آشق عبدالمجید رحمت الله علیه رفیق ما میگفتش که به نظرم تو خواب لذیذتره، زحمتش هم کمتره. ایشون میخواست بگه از نظر فلسفی هم علزه، از نظر فلسفی هم علزه او در حقیقت. سر این که اینجور به نظر میرسه، سر این که در بعضی از مواقع با التفات نفس اون صورت متخیله شفافتره، دو چیز باید باشه، یکی این که چون نفس مجرده اون صورت هم مجرده، این تجرد وقتی پای ماده کنار میره گویا خودش رو بهتر نشان میده، دیگر این که لااقل در برخی از موارد میتونیم بگیم ذهن و نفس پرداخت میکنه، مثل کاری که عکاسی رو عکس میکرد قدیم میگفتن روتوش میکنه، میاد روتوش میکنه، کار هنرمندانه میکنه، پرداخت میکنه، این برجسته سازی میکنه در حقیقت، لذا براش روشنتر و شفافتره. و لذا اگر دقت کرده باشید، گاهی ما با یک پدیده ای حادثه ای در خارج روبرو میشیم یه لحظه، بعد که تأمل میکنیم چیزهایی از درونش بیرون میکشیم که در اون لحظه ادراک و احساس ما این رو نداشتیم. این چه اسم اوله؟ آره دیگه، همین قدر هم داریم میگیم، ما همین قدر داریم میگیم، لذا فرمودن غالبا، بیش از این ادعا نیست. ثانیه، صورت محسوسه همیشه با وضع خاص. وضع یعنی چی؟ یعنی نسبت مخصوص با اجزای مجاور، نسبت مخصوص با محیط به یک معنا. و جهت خاص، جهت خاص یعنی چی؟ یعنی در طرف راست یا چپ یا پیش رو یا پشت سر و غیره. و مکان خاص احساس می شود. مثلا انسان هر وقت چیزی را میبیند، او را در جای معین و در جهت معین و در محیط معین مشاهده میکند. اما اگر بخواهد همان چیزی را که بارها با اوضاع و جهات مختلف و در جاهای مختلف دیده تخیل کند، میتواند آن را تنها پیش نظر خود مجسم نماید، بدون آن که آن را در وضع و جهت و مکان خاص ملاحظه نماید. روشنه فرق دوم. من این درخت انگور خانمون را هر موقع میبینم با وضع خاص و جهت خاص در محیط خاص در مکان خاص میبینم، اما وقتی میخوام تصور کنم او رو در این تصور مجدد که ادراک تخیلی من است، وضع و جهت خاص لازم نداره. الان من رو به قبله میبینم، پشت او دیوار سفید میبینم، کنار او در میبینم، هیچ کدام از اینها لازم به تصور نیست برای ادراک. ثالثا، در ادراکات حسی تماس و ارتباط قوای حاسه با خارج شرط است. در صورتی که آن ارتباط از بین برود، خود به خود ادراک حسی نیز از بین می رود. اما ادراکات خیالی ذهن احتیاجی به خارج ندارد و لذا ادراکات حسی خارج از اختیار شخصی ادراک کننده است. مثلا انسان عادتا نمی تواند چهره کسی را که حاضر نیست ببیند، یا آوازش را بشنود، یا بوی گلی را که موجود نیست استشمام نماید. اما همه اینها را با میل و اراده خود هرگاه بخواهد میتواند با استمداد از قوه خیال تصور نماید. در حقیقت ادراکات خیالی برای تحققش احتیاج به خارج نداره، اما ادراک حسی برای تحققش احتیاج به خارج داره. علتش هم مشخصه، چون ادراک حسی ادراک با فعالیت قوای حاسه است در ارتباط با خارج، اما ادراک خیالی در حقیقت تذکار اون چه که در نفس، در خیال، در حافظه ذخیره شده است می باشد. و طبیعی است این فرق جوهری بین این دوست. مرتبه تعقل که آخرین مرتبه است، ادراک خیالی چنان که دانستیم جزئی است، یعنی بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست. لکن ذهن انسان پس از ادراک چند صورت جزئی قادر است، که حالا اینو بعد بعدا روش حرف بزنیم که آیا حتما باید چند صورت پیدا بشه تا انسان بتواند تجرید کنه، یا نه ممکن است بعضی از اذهان بتواند از یک صورت هم تجرید رو انجام بده. این مبتنی بر این است که عمل مقایسه را در تجرید لازم ببینیم یا لازم نبینیم. ذهن انسان پس از ادراک چند صورت جزئی قادر است یک معنای کلی بسازد که قابل انطباق بر افراد کثیره باشد. به این ترتیب پس از آن که چند فرد را ادراک نمود، علاوه بر صفات اختصاصی هر یک از افراد، به پاره ای از صفات مشترکه نائل می شود. یعنی یک معنی را در یک فرد دیده که در یک فرد دیده دو مرتبه متوجه می شود که عین همین معنی در فرد دوم نیز هست، و همچنین در سوم و چهارم. و این مکرر دیدن یک معنی در افراد مختلف، ذهن را مستعد می کند که از همان معنا یک صورت کلی بسازد که بر افراد نامحدودی قابل انطباق باشد. این نحوه از تصور را تعقل یا تصور کلی می نامند. این سه نحوه ادراک بالوجدان برای انسان وجود دارد و هر کس با علم حضوری خود آنها را در خود می یابد. نکته‌تون، پس به چه دلیل انسان سنو ادراک دارد؟ از وجدانیاته. چطور من گرسنگی رو میفهمم، ترس رو میفهمم، خجالت رو میفهمم؟ میفهمم که آدمی سنو ادراک داره. فلاسفه اسلامی قبل از صدر المتعلهین به پیروی از فلاسفه یونان تنها قوه عاقله را که مدرک کلیات است مجرد از ماده می دانستند. براهینی که برای تجرد نفس اقامه می کردن در اطراف قوه عاقله دور می زد. صدر المتعلهین معتقد شد که قوه خیال بلکه همه قوای باطنه از ماده مجرد هستند و تجرد آنها را نیز از راه عدم تطبیق خواص آنها با خواص عمومی ماده که در این مقاله شرح آن رفته است به اثبات رسانی. تمام شد. پس نظر سوم این بود که انواع ادراک سه تاست. این نظر نظر مشهور هم هست: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. حقیقت این سه ادراک از روی عبارت مرحوم شهید مطهری تبیین شد. رأی چهارم این است که ادراک، انواع ادراک چهار تاست: حس یا ادراک حسی، خیال یا ادراک تخیلی، عقل یا ادراک تعقلی، ببخشید قبل از عقل وهم یا ادراک توهمی، و بعد هم عقل یا ادراک تعقلی. اولین نکته ای رو که باید اینجا در نظر گرفت که این نکته نباید از ذهن بیرون بره این است که وهم، توهم در منطق دو اصطلاح داره. این دو اصطلاح نباید با هم خلط بشه. گاه وهم در منطق به یک حالت نفسانی گفته میشه که در برابر و مقابل ظن به کار میره، همان که ازش تعبیر میکنیم به احتمال مرجوح در مقابل احتمال راجح. اگر من 70% احتمال امری را دادم نسبت به اون امر ظانم، و اگر 30% احتمال دارم نسبت به اون مطلب متوهمم. این یک اصطلاح. گاهی وهم گفته می شود در کنار سه نوع ادراک دیگر و به عنوان یک ادراک. وهم به معنای اول در باب تصدیقات مطرحه. احتمال یعنی احتمال الوجود یا احتمال العدم. اگر من احتمال دادم تحقق شیئی را یا عدم تحقق شیئی را و این احتمال مرجوح بود، این میشه وهم. اما وهم به اصطلاح دوم عمدتاً در باب تصورات ابتداء مطرحه. ادراکات حسی یعنی تصورات حسی ما، ادراکات خیالی یعنی تخیلات ما، و ادراکات توهمی و ادراکات تعقلی عمدتاً در باب تصورات مطرحه. خب گفت بچه گریه میکرد، مادرش گفت قربون چشمای بادومیت برم، شروع کرد به زار زدن که حالا من بادوم میخوام. اینجوری شده. منطقیین بعضن و فلاسفه بعضن یک ادراک چهارمی به نام ادراک وهمی یا ادراک توهمی ابداع کردن، اما حقیقت این ادراک چی؟ گفت خر بیار و باقالی وار کن. انقدر در تبیین و تفسیر این ادراک و تفاوتش با تعقل از طرفی، تفاوتش با تخیل از طرفی، مطلب گنگ و مبهم است که انسان مجبوره عباراتی رو که در ارتباط با توهم به عنوان یک ادراک ذکر شده این عبارات رو مرور کنه، از مجموع این عبارات ببینه بالاخره یک مطلب مورد اتفاق به دست می آید یا به دست نمی آید. یکی از این عبارات عبارتی بود که ما از مرحوم علامه طباطبایی خوندیم و دیدید مرحوم علامه طباطبایی خواستن وهم را به هر صورت کلی مضاف به جزئی تفسیر نکنند، چه بعضی تفسیر کردند، بلکه به گونه دیگری تفسیر کنند. به نظرم شاید بحث ادراکات وهمی لااقل نیمی از یک جلسه رو از ما بگیره. من ادامه بحث رو اشاره کنم که در جلسه آینده بحث بسته بشه. در انواع ادراک معمولا بالاترین تعداد نوع ادراکی گفته شده همین قولی است که عرض کردم که انواع ادراک 4 تاست. ما در یک نوشته ای که داشتیم نوشتیم که به نظر میرسه انواع ادراک 7 تاست، یعنی در میان بنی نوع بشر 3 نوع دیگر ادراک هم داریم، مگر اینکه گفته شود مقصود از انواع ادراک حصولی است. اگر این چنین گفته بشه که مقصود از انواع ادراک حصولی است، تقریبا حد اکثر اقوالی که در مسئله است همین اقوال چهارگانه است که عرض کردیم. اما اگر مقسم را اعم دانستیم از ادراک حضوری و حصولی، 3 نوع دیگر ادراک میتواند جلوه کنه در بحث. من تعبیر میکنم ادراکات سالکانه، ادراکات عارفانه و ادراکات وحیانی. این 3 نوع ادراک در میان بنی نوع بشر هست. آیا با هم تفاوت جوهری دارد یا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی از تجمیع مطالب مختلفشون به دست میاد که با هم تفاوت دارد. وحی یک شعور مرموز است که فقط برای انبیا قابل ادراکه، چه این که ادراکات عارفانه، یعنی ادراکاتی که مبتنی بر کمال است، فقط مخصوص عرفاست، در مادون اونها نیست. چه این که ادراکات سالکانه از اون سه ادراک دیگر مجزاست و داخل در اون ادراکات نیست. نمیخواهیم بگوییم در مقام حصولی کردن علم حضوری که ادراک وحیانی حصولی شود، ادراک عارفانه حصولی بشه، ادراک سالکانه حصولی بشه، ما 7 نوع ادراک داریم، این مراد نیست. اگر مقسم اعم از ادراک حضوری و حصولی در نظر گرفته شد، در میان بنی نوع بشر ظاهراً 7 گونه ادراک داریم در مجموع. البته اگر انواع ادراک حصولی را 4 تا دانستیم، اگر اینجا تقلیل داشتیم قهرن در مجموع رقم هم تقلیل خواهیم داشت. خب بحث ادراک وهمی ما ماند و بعد که حالا حقیقت ادراک وهمی چیست، آیا داریم اصلا ادراک وهمی یا نه اقسام همون 3 تا یا 2 تاست، و این که آیا اون 3 نوع ادراک میتواند جزو اقسام ادراک مطرح باشه یا نه، این به نظرم احتیاج به بحث جدید داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.